بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء. علم الله أجوركم إن شاء الله، أجورنا وأجوركم إن شاء الله. در روایاتی که در باب خسی وارد شده بود، یک طایفه را ملاحظه کردید، 5-6 یا 6-7 روایت وجود دارد در همین باب 125 که حاکی از حرمت نگاه خسی به نامحرمان است، چه عبد چه عمه، و حرمت تکشف زنها در برابر اون در نقطه مقابل، که بعضی این حکم اول رو ذکر کردن به ملازمه حکم دوم رو کشف میکنیم، بعضی حکم دوم رو ذکر کردن به ملازمه اون حکم اول رو استکشاف میکنیم. البته این روایات از لحاظ سندی برخی معتبر برخی غیر معتبر بودند، ولی مجموعاً یک شاید حتی در حد استفاضه هم برسه شاید، و از لحاظ دلالی هم بعضی واضح‌تر بود، بعضی وضوح کمتری داشت، بعضی اطلاق خوبی داشت، بعضی اونجور اطلاق نداشت، اما مجموعاً این 5-6 روایت مسئله را روشن میکنه. و مضاف بر این که قول قاطبه علمای شیعه هم بر این هم اتفاق داره، الا یک اشاراتی یا چیزهای نادری که گاهی اظهار شده، و الا قاطبتاً همین حرمت نظر و حرمت تکشف را بیان کردن. در نقطه مقابل این روایات یک روایت هست که عبارت از روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع باشه. این یک روایته که البته در کافی و تهذیب و منابع مختلف با سندهای متفاوت نقل شده، این معضل ایجاد کرده در برابر این روایات متعددی که حرمت نگاه خسیب نامحرم را بیان میکرد یا حرمت تکشف زنان در برابر خسی را بیان میکرد، و غالبا هم یا شبه اجماع هم بر اون وجود دارد. در برابر اینها یک روایت وجود داره که این روایت معتبر هم هست و مفید است، جواز نظر و جواز تکشف را. این چیزیست که در کلمات قدما مطرح بوده، در جواهر و بعد هم سایر آثار مطرح شده به عنوان یک روایت معارض که ملاحظه میکنیم. پس طایفه دوم که روایات مجوزه باشد، منحصر در همین یک روایت، البته با سند معتبر، روایت و صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. این طایفه دومه. این روایت در باب 125 حدیث سوم قرار داده شده. این حداقل 3 سند داره یا در 3 منبع ذکر شده، حالا در بعضی منابع ممکنه سندش هم متعدد باشه. اما که این در اینجا مرحوم صاحب وسائل اینها را در قالب روایت 3, 4, و 5 ذکر کردن، در اینی که 1 سند داره و 1 روایته. علت این که شماره ها را تکثیر کردن این است که این روایات، این 3 روایت کم و زیاد دارد، از این جهته که 3 روایتش کردن، و الا اگر 1 روایت باشه و در چند منبع و چند با چند سند آمده باشه، ملاحظه کردی 1 شماره میزنه صاحب وسائل، زیرش بفرماد که و روا همین روایت را با این سند فلان با اون سند فلان شکل. اما اینجا به دلیلی که نسخه ها متفاوت بوده، نه تفاوت این که یک کلمه دو جور آمده باشه، نه تفاوت این که یک چیزهایی در یه نسخه هست در یه نسخه نیست، تفاوت به زیاده و نقصه. از این جهته که شماره ها را متعدد کرده. حالا این داستان تعدد شماره های روایت در وسائل چند قاعده داره. یکیش اینه که اگر یک روایت 10 تا سند هم داشته باشه اما متن واحد باشه و اختلاف به زیاده و نقیصه نداشته باشه، یک شماره میخوره. اما اگر اختلاف به زیاده و نقیصه داشته باشد، چند شماره ذکر میشه. اینجا هم الان 3 شماره ذکر شده، 3، 4، 5. به دلیل اینکه در کافی و تهذیب و عیون الاخبار که 3 منبع این نقل این روایت است، سندها ضمن این که متفاوته تا محمد بن اسماعیل، متن هم کم و زیاد داره، از این جهت اینا رو تفکیک کردن. ولی فی الواقع تو این متنی که ما الان میخواییم به اون تمسک بکنیم، ما یک روایت داریم که محمد بن اسماعیل باشه. خب با این توضیح، اولین نقل از این روایت در شماره 3 این باب هست که ملاحظه می‌فرمایید. از کافی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قناع الحرائر من الخصیان عن قناع الحرائر من الخصیان. پوشاندن زنهای آزاد، حرائر جمع حریره است، یعنی زن غیر عمه آزاد. پوشاندن زنهای آزاد خود را از خصیان، مردهای خسی. این سؤال بود. فقال کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن علیه السلام ولا یتقنعن. حضرت فرمود که اینها خصیان بر دختران امام کاظم پدر بزرگوارشون علیه السلام وارد می شدن و دختران امام تقنع و تستر نداشتن. خیلی عجیبه دیگه. حالا حضرت امام کاظم سلام الله علیه خب شد کثیر الاولاد ترین ائمه باشن و تا 27 هم گفته شده زادن، بله بیشتر هم گفته شده، بله که حالا در دخترانشون دیگه گل سرسبد همین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. حالا به سار روح مطهرشون هم صلوات خط کنید. این جوابیه که خیلی هم عجیبه که اینها وارد بر دختران پدر من می شدن و اونها هم تستر نمی کردن. قلتو فکانو احرارن. قال الله. یه تعجب مثلا سوال میکنه که یه جوری تفکیکی درست بکنه که این خصیان مردان اختهی که وارد می شدن اینها آزاد بودند یا عبید بودند و برده بودند. حضرت فرمود نه، اینا آزاد نبودند، برده ها بودند. اینایی که وارد می شدند بردگان خسی بودند. که یه مقدار کار رو سبکتر میکنه، چون بحث کشف و تستر در برده ها یه مقدار آسانتر و سختره. حضرت فرمود که نه، اینا برده بودند. منطقه مشکل اینه که بعد سوال میکنه محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام رضا علیه السلام که قلتو فالاحرار یتقنع منهم. اگر این خصیان آزاد باشن اونجا اون وقت سطر لازمه؟ حضرت فرمود نه، اینا خصیان عبید بودند، ولی اگر خصیان آزادن باشن لازم نیست تستر از اونها. که تصریح به اطلاق شده، این از عموم بالاتره، تصریح به عموم و اطلاقه. پس حاصل این روایت این است که زنان که شامل زنهای آزاد می شود به صراحت، هم مصداق هم تعبیر قناع الحرائر داره، زنهای آزاد لازم نیست ستر بکنن خود را در برابر خصیان، اعم از این که عبید باشند یا احرار باشند، و بالملازمه پس اونها میتوانن نگاه بکنن. این دو طرفش، یکی به صراحت یکی بالملازمه، اطلاقش هم مصرحه، یه جمله نیست که بگیم حالا این مطلق اومده خصی، خصی هم آزاد را میگیره هم برده را، یا طرف زن بگیم اینجا زن اطلاقی داره، چه زن از اماع باشه چه حرائر باشه، نه دو طرفش مطلقه، حرائر و اون طرف هم خصیان احرار، زنها حرائر میگن به اونام احرار میگن، جمع حره اونام جمع حریره است. خب این دیگه به وضوح و به صراحت داره تجویز میکنه. این متن، سند این متن احمد ابن عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است، به احتمال قوی ظاهرا اینطور باشه، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که خب جلالت شأنش واضح است. محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم توثیق شده، هم نجاشی هم شیخ، و از روات نسبتا کثیر الروایه هم هستن هر دو، عدت من اصحاب نام که واضحه. البته ظاهرا محمد ابن اسماعیل ابن بزی شبیه علی ابن یقطینه که تو دستگاه خلفا هم مقام منصبی هم داشت، خود این هم قرینه گرفته شده بر تقیه که حالا بعد بگیم. سند کاملا معتبره. همین روایت را در تهذیب مرحوم شیخ با سند دیگری نقل کرده، و رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن اسماعیل مثل همین، منتها میفرماد الى قولهی ولایت قنعنه، تا همون لایت قنعنه، اون سؤال جواب زید، دو تا سؤال جواب زید دیگه در نقل شیخ نیست. اون سؤال جواب زید این بود، بعد از اینکه امام فرمودن که اینها وارد بر دختران امام کاظم می شدن و اونها تستر نمی کردن، سؤال کرد که این خصیان احرار بودن؟ امام فرمود نه. سؤال کرد که احرار یتقنع منهم؟ امام فرمود نه، لازم نیست تقنع. این سؤال جواب زید که خیلی مسئله رو واضح می کردن، نقل حسین ابن سعید نیست و نقل شیخ در تهذیب نیست. نقل سوم همین روایت پنجم است که سندم ظاهرا درست باشه، به گمانم سند شیخ به حسین ابن سعید مثلا شاید متعدد باشه و بعضیش هم معتبره، حافظه این میگم البته. و پنجم، و رواه صدوق فی عیون الاخبار عن جعفر ابن نعیم ابن شازان عن محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی. این سند صدوق ظاهرا خالی از اشکال نباشه، اونجا داره که تا همون لایت قنعنه، اون سوالهای زید دیگه درش نیست، و بلی یه چیز اضافه ای داره، و سأل تو عن ام الولد، این نقص داره از نسخه کافی نسبت به اون دو سوال و جواب زید. اما برخلاف نسخه تهذیب، علاوه بر این که اون قسمت را ندارد، یه چیزی اضافه دارد. اضافهش اینه، سألت عن ام الولد هل لها ان تکشف رأسها بین یده الرجال قال تتقنع. سوال کردم که ام الولد میتواند در برابر دیگران خود را نپوشاند و تکشف بکنه؟ گفتن که نه، از آن فرمودن که نه، باید خود را بپوشاند. علتش اینه که در اما اون تستر به اون شکل لازم نیست، ام الولد که یک حالت میانه حر آزاد داره محل سؤاله در خیلی از روایات، اینجا سؤال شده از آن فرمودن ام الولد ملحق به حر است در اینجا، پوشیدن خودش رو تستر بکنه مثل اماف نیست. این هم حالا زیلیست که اینجا هست. خب این روایتی است که در سه منبع با تفاوت به زیاد و نقیص آمده. عرض کردم به دلیل تفاوت به زیاد و نقیص شماره ها تعدد پیدا کرده شده، 3, 4, 5، ولی اگر زیاد و نقیص نبود یک شماره بود. و عرض شد که سند اون اولی و دومی معتبره، سومی شاید خالی از ضعف نباشه. این به لحاظ سندی است. از لحاظ دلالت هم چند نکته‌ای اشاره شد، باز هم یه مروری میکنیم. در اون روایت اول یکی این که عرض شد که اینجا تصریح شده در روایت اول به این که خصیان آزاد هم مشمول این حکمه، اما در روایت های بعدی باید بگیم اطلاق این افاده این مسئله میکنه. چرا؟ برای اینکه اون کانو احرارن حضرت فرمود نه، سوال کرد که اینجا حضرت فرمود نه اونا احرار نبودن، بعد گفت سوال کرد که احرار هم همین حکم دارن، امام فرمود همین حکم رو دارن. اون در روایت اول شمول خصیان به آزادهاست، مردان آزاد به صراحت و به تصریح است، اما در دو روایت بعدی به اطلاقه. یعنی باید بگیم اونجایی که داره که انقناع الحرائر من الخصیان، اما از این که خصیان عبید باشند یا احرار باشند. پس فرق این روایت اول کافی با اون دو روایت بعد یکیش در این جهت است که شمول این روایت نسبت به اختگان آزاد در روایت کافی به تصریح است، اما در اون دو روایت دیگر به اطلاقه. این تفاوت داره که دیگه. حالا بعضی نکات دیگر هم اینجا هست که ولایت قنعنه یعنی چی؟ اینا چون تو اون پاسخ به حل راه های حل بحث میکنیم دیگه، جدا ابتدا ذکر نمی کنیم. ظاهر این روایت به خصوص اولی ظهور بسیار قوی اون از نظر دلالی این است که میتواند نگاه کنه و این برخلاف همه روایات سابق بود. اینجاست که دیگه در جواهر و سایر کتاب ها ببینید همه تلاش کردن به نحوی این روایت رو پاسخ بدن. در وسائل هم آمده است، چند تا نکته آمده، محمول علی التقیه او علی صغر البنات او الخصیان و عدم بلوغهم اما علی عدم تعمد اما علی الحاجت و ضروره. 4-5 تا نکته مرحوم صاحب وسائل در جمع بین روایات آورده که اینا رو بررسی میکنیم. حالا قبل از اون یک مطلب دیگر هم در اداد همین مطالب و نکاتی که اشاره کردیم مطرح بکنیم، و اون مطلب این است که اینجا همونطور که اشاره شد محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، منتها این نقل ها اختلاف نسخه متعارف نداره، بلکه اختلاف این نسخ به زیاد و نقیصه است. اونم زیاد که زیل در یکی نیست، در یکی یه چیز دیگری اضافه شده. یه یک سوالی که در این نوع موارد مطرح می شود این است که واقعا اینجا ما یک روایت داشتیم در یک مجلس که محمد ابن اسماعیل ابن بزی سوال کرد و چند سوال هم مطرح کرد، امام هم جواب دادن، یک روایت بود. یه روایت کل اینا رو باید جمع کنید، این میشه یک روایت. یک روایت بود، سوال شد از قناع حرائر، امام قصه یدخلون علی بنات ابی الحسن ولا یتقنعن را در پاسخ گفتن، یعنی به جایی که حکم رو بگن یه داستانی گفتن که مفید حکمه. بعد سوال شد فکانو احرارن، امام فرماد نه. بعد راوی سوال میکنه که فل احرار یتقنع منهم، از آن فرماد نه، احرارم بودن همینه. اینجا مصداقی عبید بودن که میومدن و میرفتن در خانه پدرم، اما اگه احرارم بودن حکم همینه. این فراز سوم. و فراز چهارم هم اونی که در عیون الاخبار اومده که سأل تو هم انهم البلد، یه روایت بود که چهار فراز و فقره داشت و در منتها این روایت تقطیع شده در نقل، در کافی بخش عمده اون آمده است، در صدوق یه بخشی آمده بخشی نیامده، در تهذیب فقط همون بخش اول آمده، اون سه بخش بعدی دیگه نیامده. این یک روایت بوده در یک مجلس از امام این سوال رو کرد، امام جواب داد که این یه آثاری داره که در یک مجلس باشه و تقطیع انجام شده. این یک احتمال که واقعا یک روایت بوده تقطیع شده.
از کجا معلومه که چیزهای دیگه قبل بعد تقطیع شده باشه؟
نه
از بین این سه تا دوباره بیشتر هم بوده
بله، حالا ممکنه باشه، ممکنه همیشه احتمالی داره که این بگیم که تو این چهار فراز سه تا نقل آمده از یک روایت و روایت واحده با تقطیعی که انجام شده. این تقطیع را اون وقت که انجام داده، اینم احتمالاتی زیلشه. یکی این که محمد بن اسماعیل همین مسئله واحده و جریان واحدی که در یک مجلس بود داره نقل میکنه، دو سه جور نقل کرده، یا این که نه، این تقطیع در روایت بعدی انجام شده که اونم حالا چند فرض داره. این یک احتمال که روایتون واحده به شمار بیاد اما تقطیع شده توسط خود راوی اول یا روایت بعدی. این بله ثمره داره که در روایت واحده باشه، این قرینیت ها قرائن متصله میشه و یک جاهایی یک تأثیری داره. بله. یا این که نه، احتمال میدیم که این روایت متعدده بوده. مثلا یک بار محمد بن اسماعیل وزیم اون سوال کرده، امام جواب دادن، اونجا اون سوالای بعدی هم رو انجام داده، یک جام نه، فقط هم اون سوال اول بوده دیگه، تقطیعی نشده. تعدد روایاته، این هم یک احتمال دیگه. اینی که الان غالبا این رو روایت واحده میدونن، همون احتمال اول رو میدونن، بعیده که حالا دو بار سه بار محمد بن اسماعیل بزی این مسئله رو از امام سوال کرده باشه، امام همون این اون جواب داده باشه. ظاهر اینه که توی یه قصه این اتفاق افتاد، سوال کرد، اون چیز هم آمده و بعد تقطیع شده. این دو احتمال که بین این دو احتمال، احتمال اول اولاست. یک احتمال دیگر و سومی هم اینجا وجود داره و اون اینه که تعدد روایات بوده، در روایت کافی تجمیع شده. اینم یه احتماله، بلون که اینم خود ضعیفه، یعنی در یک جلسه محمد بن اسماعیل بزی اون شبیه اونی که در تعظیم نقش شده سوال کرده، در یک جلسه هم مثلا بعد از اون از ام الولد سوال کرده، اونم یه روایت بوده، در اینجا اومده اینا رو دوتا روایت کنار هم گذاشته. یا اون سوال و جواب، البته اون دیگه بعیده، خیلی بعیده که اون سوال و جواب یه جلسه دیگه بوده و بعد محمد اسماعیل اومده اینا رو به هم چسبونده، دو روایت واحده اونا قرار داده. اینا به احتمال سومه. پس یا این است که وحدت روایت هست و تقطیع، یا این که تعدد روایات هست بدون تعدد روایات که اینها متعدد بوده و از شبت که بله متعددم نقش شده و حالا زیل همین قرار میگیره. یک صوری از اونم همین احتمال سومی که تجمیع شده، کاملا متعدد بوده تجمیع شده. الان معامله‌ای که با این شده وحدت روایته، یعنی شواهد و قرائن جوری است که یک داستان بوده در جلسه واحده، مخصوصا اون بخش غیر از ام الولد. و ام الولد ممکنه بگیم واقعا اصلا موضوع متفاوته، ممکنه بگیم یه جای دیگه بوده، محمد اسماعیل بزی در ادامه اون بحثا اینم رو نقل کرده، اما نسبت به اون سوال و جواب ذیل اون روایت اول ظاهرا تقطیع شده، روایت واحده است و تقطیع شده. اما اون روایت ام الولد که در روایت عیونه، اون ممکنه بگیم واقعا تعدد روایته و چون موضوع متفاوته. این یه بحث که حالا تلقی اینجا و غالب آقایان این است که یک روایته که دچار تقطیع شده در نقل ها. اینم یه بحث که این بحث هم البته در علم الحدیث بسیار مهمه که تشخیص وحدت یا تعدد روایت و تشخیص تقطیع یا تجمیع، اینا داستانهای جدی است در باب علم الحدیث و فقه الحدیث. تو این مثلا اون حدیث اربعمئه داره دیگه، ملاحظه کردید که مثلا 400 سواله که امیرالمومنین از پیغمبر کرده، اونجا همین بحثه که این یک مجلس بوده همه اینا رو سوال کرده حضرت، یا اینکه نه مجالس متعدد بوده تجمیع شده و اثرم داره. اگر فی مجلس واحد بوده این سیاق فی الجمله یه قرینیتی پیدا میکنه، ولی اگر مجالس متعدد بوده 400 تا سوال کرده، حالا حضرت اینا رو جمع کردن در یک بیان، خب اون قرینیت سیاق و اونها خیلی دیگه وجیهی چندان نداره. بنابراین دو مسئله اینجا بسیار مهم است. حالا یعنی یک مسئله است که در دو قالب بیان میشه، یکی اینکه وحدت و تعدد، یکی تقطیع و تجمیع بین روایات. این اجمالا در ذهن شریفتون باشه، خیلی جاها با این ما مواجه میشیم و باید این رو تشخیص بدیم. یادمون باشد در اونجایی که تعدد هست، در حالی که راوی اول از امام و امام یکیه، اینجاش اینجاست، اما نقلها متفاوت و متمایز هست، بحث وحدت و تعدد، تقطیع و تجمیع رو باید احتمال داد و توجه کرد. گرچه شد اصل همون در با این قرائنی که گفته شده وحدت باشه در جایی از این قبیل. نه نه اون فرق میکنه، اون تعدد روایته. این رو جایی دیگه بحث کردیم تو همین مباحث سابق، این رو بحث کردیم که همه اینایی که الان گفتیم مربوطه به اونجاییست که قدر متیقنش اونجاییست که راوی اول از امام و امام یکی هستن و متن آمده، بخشی از متن عرض شود که در آمده در یه جایی جامع آمده، یه جایی تقطیع شده و تجمیع و تقطیع آنهاست. اما اون فروض دیگه رو الان بحث نکردیم. فروض دیگه یکیش اینه که امام یکیه ولی اولین راویان متفاوتن. زراره و محمد المسلم جدا جدا همین متن رو از امام نقل کردن، اون حالا یه بحثی است. یا اینکه نه امام متعدده که اونجا دیگه حتما تعدد روایته. اگر امام متفاوت باشه تعدد قطعی است، راوی اول از امام هم اگر متعدد باشه اونجا اون وقتی بحثی داره. معمولا اون را نه حالا اون دیگه دیگه قرائن میخواد و اینه که ما عرض کردیم و اونجاست که راوی اول و امام یکیه، با این ویژگی ها اون وقت بحث وحدت و تعدد روایت یا تجمیع یا تقطیع در اینجا مطرح میشه. خیلی حالا یه اصلم خیلی اصل قوی نیست و ادعا میشه ظهوره. مسئله اینه که اینجور مسئله دیگه رو دو بار نپرسی، یک بار پرسیده، ولی قرائن زائد در مواردی موجب میشه که آدم اطمینان به وحدت پیدا بکنه، از جمله اینجا که این فکان و احرارن یا فل احراری و تقنع و من هم، اینا همه ادامه یه مسئله است. بعیده که بگیم تو اون روایت اول محمد بن اسماعیل مثلا یک جلسه این ادامه رو داشت، یه جلسه دیگه ادامه ها نداشت، چون اینا کاملا پیوند خورده با اولی. آدم حدس قوی میزنه که یک جلسه هست در اینی که حالا خیلی هم البته این نیست. اگر یه جایی بخوام بله
سوال جواب هم این هم نظر هم بخش اول هم نگاه کنیم.
خب
یه مدر استباعات داره که دقیقا همین سوال رو برسه امام هم جلسه بعدی دوباره همین جواب دوباره تکرار کنه، یه تغییر بالاخره الفاظ پیدا میکنه، تعابیر پیدا میکنه.
نه این که اشکال نداره یک جلسه آن نسبت به اون عمر بلد چرا حاله مدار که هست نه بالا یک جلسه اینو سوال کرده و اون جواب پرسش و پاسخهای تکمیلی هم آورده، یه جلسه هم کلی سوال کرده همون جواب کلی داده همون جواب داده. البته این استبعاد داره، حالا در حد اطمینان برسه یا نرسه نمیدونم، ولی البته اون یکی خیلی مستقربه و این مستبعده، واقعا تعدد خیلی مستبعده. خیلی خوب، این مسئله نکات زیادی در این روایت وجود داره، ولی چون در راه حلها به اونها خواهیم پرداخت دیگه مستقلن و در ابتدا عرض میکنیم. 4-5 راه حل چیه؟ وقتی که روایات متعارض شد طبیعی است مراحلی که ما طی می‌کنیم به این ترتیبه. اول اینه که ببینیم جمع عرفی میسر است یا نه، بلذا با طرق جمع را ابتدا بررسی کنیم. اگر نشود اون وقت میشه تعارض مستقر، و تعارض مستقر همون قواعد تعارض اعمال میشه و که ابتدا مرجحاته، و اگر نشود رجوع به عام فوقه، و اگر نشود اصول عملیه. این 4 مرحله است که در تعارض پیموده میشه. طبعا اون مرحله اول از این 4 مرحله این است که ببینیم راه جمع و عرفی اینجا وجود دارد یا نه. یک راه حل و اولین راه حل اینا در جواهر آمده شد، قبل از جواهر هم باشه، در وسائل هم آمده، عمدتا آمده، بعدم در کتابهای متأخر هم بهش اشاره شده و ملاحظه میفرمایید از جمله در هم کلمات آقای خویی و بعضی آیین دیگه و تغییرات های حضرت آقای زنجانی آمده. اولین راه حل این است که سعیه ابن بزیع را حمل بکنیم بر نظر اتفاقی، نه عمدی، نظر و نگاه اتفاقی و غیر عمدی. اینطور گفته شود که با توجه به جلالت شأن دختران امام کاظم علیه السلام و اونچه که با این شأن سازگار است و اینکه خیلی مستبعده که دختران حضرت اینجور تکشف داشته باشند مقابل خسیان، اونم خسیان احرار طبق تصریح نقل اول، چون خیلی بعیده، به خصوص که روایت ظهورش اینه که کانو یدخلون، یعنی این یک بارم نبود، مستمر بود. این رو حمل بکنیم و لزوما ناچاریم این رو حمل بکنیم بر نگاه اتفاقی، یعنی کانو یدخلون علی بنات ابوالحسن ولا یتقنعن، این مقصود اون شرایطی است که اتفاقی وارد می شدن، چون تو خونم بودن اتفاق زیاد می افتاد و اینا تبنع احتیاطی نمی کردند، حالا تو زندگی عادی داشتن، طبعا حالا یه دفعه همون وارد می شود. این یک احتمال رای جمعه که این خیلی بعیده، ولی زمان اصلا معطلش هم نمیشیم، خیلی بعیده، برای اینکه داره کانو یدخلون علی بنات ابوالحسن و اونام لا یتقنعنه، بگیم این مقصود موارد اتفاقی است که اینجوری می افتاد. آخه القصر و لایدون، حالا هر چقدر بگیم اینا خسیانی بودن که خادم بودن و رفت آمد داشتن، ولی بگیم کانو یدخلون و لایتقنعنه، بگیم این حمل میشه بر جایی که لایتقنعنه از باب حالات اتفاقیه و عارضی، این خیلی بعیده. این به تعبیر شیخ و سید این اصلا نشان دهنده یه نوع عدم مبالات واقعا، این که نمیشه هم کرد، برای این را اصلا بحثی هم نمی کنه سریم. اما راه حل دوم که این خیلی بحث جدی داره، حالا عسر حرج رو میگیم، عسر حرج یکی از وجود جداست، نه حالا فرض اینه که عسر حرجی نیست، آدم رعایت میکنه دیگه. حالا میگم اگه عسر حرج میگید بعد میگیم بدون عسر حرج این نمیشه. اما الان نکته آره ایناش خیلی مهم نیست، این وجه اول وجه مهمی نیست، خلاف ظاهرم هست، کاملا خلاف ظاهره، یعنی واقعا جمع عرفی نیست، یه جمع تبرعیست که آدم میخواد از یک موزلی در ره اینجوری احتمال میده، این نمیشه چیکرد. اما این وجه دوم بحث مهمی داره. وجه دوم این است که در این روایت قناع آمده، همونی که در فارسی هم مقنعه و نام میگیم و در روایات هم زیاد استعمال شده قناع، و باید در مورد قناع تأمل کرد. حالا توضیح مسئله این است که قناع دو معنا دارد، قناع دو معنا داره، برای اینکه این جمع رو تشریح بکنیم از این مقدمه شروع میکنیم که قناع دو معنا داره. یک معنای قناع که بیشتر هم استعمال میشه در کتب قدما بوده و در المنجد هم داره، ما یغت تا به رأس، قناع پارچه ایست که با اون سر را میپوشنن، این یک معنای که کثرت استعمال هم داره. قناع یعنی همون که ما میگیم روسری یا مقنعی که دور صورت در اون پیداست و سر را میپوشنه، این معناست که کثیراً در همین استعمال میشه. یک معنای دیگری هم نقد شده در لسان العرب و بعضی جاها آمده که اونی که با اون سر و بخشی از صورت را میپوشاند. حالا قدیم که تو مرسوم هم بود، تو قوم بود، تو لندن هم دیدیم پوشیه میزدن که اصلا کامل میپوشید، جالبه که تو لندن هم همین در 15 سال قبل دیدیم که کامل میپوشید، اصلا تو قوم هم زیاد بود سابق که بهش میگفتن پوشیه دیگه، ظاهرن اینجوری که کامل صورت رو میپوشون. حالا این کامل البته شاید تو این معنا نباشه، قناع معنای دوم آن است که پارچه‌ای که سر را میپوشاند به اضافه بخشی از صورت، که تعبیری که آقای زنجانی دارن میگن توی تصویرهای المنجد هم بوده که آن رو بنده دیدم، اینه که از بالای ابرو تا لب پیداست اما پیشانی و اطراف صورت و چانه پوشیده است. ممکنه حالا بیش از اینم رو بگیره که فقط چشمها پیداست یا بینی هم پیداست، همین اندازه پیداست دیگه، دهن و نام میپوشنده میشه. این معنای دومه که قناع یک چیز هست که پوشانندگی اون اوسع از رأس و شعره، بلکه بخشی از صورت رو هم میگیره. خب اگر بگوییم که معنای اول مراد است در روایت، تعارض مستقره، برای اینکه اون روایات میگفت که سر و صورت و اینها را، سر را باید بپوشانه، شعر و رأس و اینها باید بپوشاند و خسیه هم نمیتونه به سر و صورت، سر و شعر نگاه بکنه. اینجا هم که قناع که سوال کرد، قناع الحرائر یعنی همونی که سر رو میپوشونه، امام فرمود که نلازم نیست، این میشه کاملا متعارض. اما اگر قناع را به معنای دوم گرفتیم، اون وقت معنای روایت که امام فرمودن دختران ابوالحسن کانو لا یتقنعنه، قناع نمی زدن، این معناش اینه که اون پارچه‌ای که سر و صورت را می پوشن نمی زدن. این اطلاقش می گرفت که صورت را نمی پوشندن فقط، یا صورت و سر را نمی پوشندن، منتها این تقیید می خوره به اون روایات اون طرف که میگه که سر را باید پوشن، و این وقت هم میشه بر این که صورت را نمی پوشندن. یعنی اینا که می اومدن و می رفتن، دختران ابوالحسن علیه السلام صورت رو نمی پوشندن. سؤال او از قناع به معنای یک حجاب کاملی که صورتم رو میپوشونه. امام میفرماد نه، اینجور چیز کاملی که صورت رو بپوشونه نداشتن. اما این که حالا سرم را تکشف میکردن، این دیگه اگرم دلالتی داشته باشه به اطلاق اون روایت میگه نه، سر رو نمیشه با نشان داد. این وجه دومه، راجب این باید یک تأملی داشت.
Allah 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 Allah